بسم الله الرحمن الرحیم. و ذهب جمع آخر من المتکلمین و هم الاشاعره و من تبعهم الى ان کل ما هو موجود غیر الواجب بالذات من ذات او صفت او فعل فهو به ارادت الواجب بالذات من غیر واسفت فالکل افعاله و هو الفائل لا غیر. عرض کردیم که در این مسئله سه گرایش مختلف بود، دو تا گرایش در دو قطب متضاد، یکی مال معتزله و یکی مال اشاعره و یکی هم قول حق قول شیعه هست و بیان فلسفیش گذشت. قول معتزله را هم بررسی کردیم که اونها می گفتند که افعال انسان مستقلن مال خود انسان است و مخلوق انسان است و خدای متعال در ایجاد اونها نقشی نداره. در مقابلش قول اشاعره هست که میگن تمام موجودات فعل بلا واسطه خدای متعال است و انسان در ایجادش نقشی نداره. نه تنها انسان، پدیده‌های دیگر هم هر جا تحقق پیدا میکنه اونها هم خدا ایجاد میکنند. حتی ما چیزهایی را که به اسباب طبیعی هم نسبت میدیم اونها هم فعل خداست. یعنی در این دوراهی که متکلمین واقع شده بودند، یعنی در جلو خودشون دو راه می‌دیدند، یا اینکه بگیم افعال اختیاری مال انسان است و مال خدا نیست، یا مال خداست و مال انسان نیست. این دو مذهب پیدا شدی. معتزله گفتند مال انسان است و مال خدا نیست. اشاعره برعکس میگن مال خداست و مال انسان نیست. فعل در حقیقت فعل خداست و یک نسبت مجازی داره به انسان. لازمه این حرف اشاعره دو تا مطلب هست که اینا از مطالب معروفی است که به اشاعره نسبت داده میشه و در مباحث دیگری هم مطرح میکنه. یکیش انکار اصل علیت. وقتی همه چیز بنا شد که فعل خدا باشه، پس دیگه بین اسباب و مسببات رابطه حقیقی وجود نداره. انسان که کاری را انجام میده این کار خداست، پس نسبت دادنش به انسان مجازی است، یه رابطه تکوینی و حقیقی نیست. آتش هم که میسوزونه همینطور، خدا سوزاندن را ایجاد میکند، اون جایی که آتش اتصال پیدا میکنه با یک جسم قابل احتراق، اون هم در واقع کار خداست نه کار آتش. پس آتش را نمیشه گفت علت هست برای سوزاندن. پس معنای این حرف نفی علیت هست بین اسباب طبیعی و غیر طبیعی. نه اسباب طبیعی علت هم برای آثار طبیعی و نه اسباب ارادی علت هم برای فعل اختیاری و ارادی. خب پس چیه؟ این که میبینیم هر جا آتش هست میسوزونه ولی یخ نمیسوزونه، این چه فرقی هست بین این دوتا؟ اگه کار خداست که خب خدا میتونه که با یخ هم بسوزونه، برای اون که فرقی نمیکنه، چون رابطه تکوینی که نیست، هر کاری میخواد هر وقت میکنه. میگن که عادت الله جرت، خدا بنا رو بر این گذاشته که هر جا آتش هست بسوزونه، اون جایی که یخ هست نسوز. ولی اگر یه وقت هم دلش خواست برعکس میکنه، کما اینکه در مورد حضرت ابراهیم کرد، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. پس خود آتش تأثیری نداره در سوزندن. معمولا اینجور است که عادت خدا بر این جاری شده که وقتی آتش هست سوزندن را ایجاد میکند اونجا، ولی هیچ رابطه تکوینی نیست و میتونه غیر از این هم بشه، هیچ اشکالی هم نداره. پس این یک صرف عادتی است که در افعال الهی به این صورت تحقق پیدا میکنه. مسئله دیگه این است که لازمه این مبنا اینه که انسان مجبور باشه در کارش، اختیاری نداشته باشه. چون وقتی کار استناد به من نداره، پس اراده و اختیار من منشأ این کار نشده. پس این کار کاری است که ان لا ان ارادتن از من صادر شده، اونم نه صدور حقیقی فعل از های، یعنی در من ایجاد شد. لا ان ارادتن و اختیارن، خدا اینا در من ایجاد میکنه، انتصابش همینه. پس لازمش اینه که انسان در افعال خودش مجبور باشه و جایی برای اختیار نمونه. و نقل شده از اشاعره که به هر دوتای این مطلب ملتزمن، هم معتقدند که علیت حقیقی و تکوینی وجود نداره و هم ملتزمند به این که انسان در افعالش مجبوره. بعد به بررسی این قول و این لوازمش هر یک جداگانه می‌پردازیم. ذهب جمع آخر من المتکلمین، که عبارتند از اشاعره و من تبعهم، آیا غیر از اشاعره کسانی دیگری هم هستند که یه همچه حرفی زده باشند؟ نمیدونم. ایشون یک منطبعی هم برای اشاعره اینجا اشاره می‌فرمایند. اشاعره و کسانی که تابع اونها باشند عقیدشون اینه: ذهب الى ان کل ما هو موجود غیر الواجب به ذات، هر چی غیر از خداست، چه ذات باشد، چه صفت، چه فعل، اونا معمولا موجودات رو به اینجوری تقسیم میکنن، به جای جوهر و عرض میگن ذات و صفت و فعل. هر چی غیر از واجب است، چه ذات باشد مثل ذات انسان مثلا، چه صفت باشد مثل علم انسان، چه فعل باشد مثل حرکت انسان، همه اینها فهوه به ارادت الواجب به ذات من غیر واسطاتین، فالکلو افعاله و هو الفاعل لا غیر، اصلا فاعلی در عالم غیر از خدا نیست، همه چیز هم فعل بلا واسطه اوست. باز آیا به این مطلب، به این صراحت تصریح کردند یا لازمه حرفشون هست؟ ممکنه باشه، اما چون من خودم تحقیق نکردم، یعنی متون کتابای اشاعره را مخصوصا سران اولیهشون را نخوندم، این را با احتیاط تلقی میکنیم. به هر حال همچون مطلبی به اونها نسبت دادن که همه چیز فعل بیواسطه خداست و جز خدا فاعلی در عالم وجود ندارد. لازمه مطالبشون این هست، اما عین این عبارت را تصحیح کرده باشن یا نه نمیدونن. به هر حال اگر کسی همچه حرفی قائل بشه که هر چه در عالم تحقق پیدا می کند بلا واسطه از خدا صادر میشه، این لوازمی داره. لازم و ذالک اولا ارتفاع العلیت و المعلولیه من بین الاشیاء، پس بین اشیاء علیت و معلولیتی نباید بشه، برای اینکه معنای علیت این است که علت فاعل است. وقتی گفتیم هیچ چیز غیر از خدا فاعل نیست، پس علتی هم نمیمونه. و کون استتباع الاسباب للمسببات لمجرد العاده، پس چطور هست که یک سببی مسبب خاصی را به دنبال خودش میاره، به دنبال آتش سوزندن میاد، به دنبال آب خوردن رفع آتش میشه، به دنبال نون خوردن سیری حاصل میشه؟ این استتباع الاسباب للمسببات لمجرد العاده، عادت خداست فقط، خدا عادتش رو بر این قرار داده که هر وقت آدم نون بخوره سیر شدن درش ایجاد کنه. اونم نون بخوره هم وقتی دقت میکنین نون بخوره ای در کار نیست، خدا اراده کرده است که نان خوردن را ایجاد کند در انسان و به دنبالش هم سیر شدن را ایجاد کند. ای ان عادت الله جرت علل اتیان بالمسببات عقیب الاسباب من غیر تأثیر من الاسباب فی المسببات، اصلا اطلاق سبب و مسبب هم دیگه صحیح نخواهد بود، بحث به ظاهر میشه، یعنی اونجور که ما خیال میکنیم که یکی سببی است و یکی مسببی، این اونی را که ما سبب مینامیم عادت خدا بر این جاری شده که اون را ایجاد کند، به دنبالش هم چیز را ایجاد کند که ما اون را مسبب مینامیم، اینجوری میشه. من غیر تأثیر من الاسباب فی المسببات ولا توقف من المسببات علی الاسباب، نه اسباب تأثیری دارند در ایجاد مسببات، نه مسببات احتیاجی دارند به اسباب. این یکی از لوازم حرفش. و ثانیاً کون الافعال التي تؤدى افعالا اختیاریتن، این که ما خیال میکنیم بعضی کارامون اختیاری هست، اینا هم خیال هست، هیچ اختیاری در کار نیست، همش جبری. افعالا جبریت، لا تأثیر لإرادت فوائلها ولا لاختیارهم فیها، اراده و اختیار ما تأثیری در اینها نداره، به خدا ایجاد میکنه. اراده را اوی، اونی را که مینامیم اراده او ایجاد میکند، به دنبالش هم اون فعلی را که ارادی مینامیم اونم رو به دنبال اون ایجاد میکند. این حرف اشاعره و لوازمش. و یدفع، عرض کردم که اونی که اونها را در این منجلاب خلاصه انداخته، توهم این است که اگر فعل انتساب به خدا داشته باشه و فعل خدا باشه دیگه فعل انسان نخواهد بود. این است که ایشون هم تکیهشون رو روی همین مطلب قرار میده که میگن ما فاعلیت خدا رو نسبت به همه اشیاء قبول داریم، اما این که شما گفتید بلا واسطه هست و هیچ بین خدا و اشیاء اسباب مؤثری نیست، اینا قبول نداریم و اینا با هم تنافی نداره. هم فاعلیت خدا نسبت به همه پدیده ها ثابت است، هم فاعلیت اسباب قریبشون، و این دوتا فاعلیت در طول همین. البته این فاعلیت ها از لحاظ فاعل بودن و تأثیر خیلی با هم فرق داره. خدای متعال ایجاد وجود می کند از کتم عدم، این فقط کار اوست، این یه جور فاعلیتی است و مخصوص به اوست. دیگران فاعلیت هایی که دارند اینجور نیست، یا تغییراتی است که در اشیا در مخلوقات خدا میدن، و یا اینکه اگر یک نوع ایجادی هم هست مثل ایجاد نفس صورت هایی را یا عقول موجودات دیگری را، اینا ایجاد استقلالی نیست، در واقع اینا مجرای فیض هست. و وقتی ما اینا رو دقت بکنیم میبینیم این عالمی را که مرکب از اسباب و مسببات مختلفی هست و ابتداءاً به ذهن میرسه که هر کدام یه موجود مستقلی هستند، میشه در این جا باشه، میشه در یه جای دیگری باشه، میشه در این زمان باشه، میشه در یه زمان دیگری باشه، وقتی دقت بکنیم میبینیم که اینجور نیست، اینجور پراکندگی بین موجودات نیست. آدم اول وقتی با حوادث عالم مواجه میشه، هر یک از این پدیده ها را مستقل از سایر اشیا ملاحظه میکنه، میگه من ممکن است این زمان موجود باشم، ممکن است دیروز، پریروز، 100 سال پیشتر، 1000 سال پیشتر یا 1000 سال آینده، این موجوده دیگه. اگه 1000 سال پیشم بود همین موجود بود، 1000 سال آینده هم بود همین موجود بود، اینجور فکر میکنه. درختی هست در اینجا سبز شده، این درخت ممکن بود در اینجا سبز بشه، ممکن بود در جنگل‌های افریقا سبز بشه، ممکن هم بود در سیبری سبز بشه، همین درخت. کاری که من انجام میدم، این کار ممکن بود از من صادر بشه، ممکن از شما صادر بشه، ممکن از یک کسی دیگری صادر بشه. حوادث را جدا جدا منعزل از سایر اشیا در نظر میگیریم و خیال میکنیم که این رابطه ای که بین اشیا هست، این نظامی که در این عالم هست، که انه یه چیز قراردادی است. مثل این که فرض کنید شما یک کیسه نخود بریزن جلوی شما، این دانه های نخود همه جوری میتونه در کنار هم قرار بگیره، میتونید شما این دونه ها رو بردارید سه تا صدا، مثل این که فال نخود میگیرن سه تا صدا این بشینید پلو هم، این یه جور شکلی در میاد. میتونید 4 تا 4 تا بگذارید، یه شکل دیگه دارید. میتونید 5 تا 5 تا بگذارید، یه جوری دیگه دارید. اون دانه نخودی که در این 5 تاییست میتونید جاشو عوض کنید، بذارید توی یکی دیگه، اون یکی رو بیارید اینجا، فرقی نمی کنه. هیچ موجودات پراکنده ایست از هم، میشه همه جوری اینها را با هم منظم کرد و یه شکلی بهش داد. این تابع جعل هست، یک رابطه واقعی بین این دانه نخود با اون دانه نخود نیست که این حتما باید در طرف راست باشه اون در طرف جنب، طرف چپ، نه، میشه جاشو عوض کرد. خیال میکنیم که این حوادث عالم هم اینجوریست، انسان‌ها 4 میلیارد انسان مثلا در روی زمین هست. خب اینا جاشون رو عوض می‌کنیم، یک می‌ذاریم اینجا و یک می‌ذاریم اونجا. طوری نمی‌شد. ممکن بود این زیدی که مثلا در منطقه خاصی هست در یه منطقه دیگری باشه. تفاوتی نمی‌کنه. زمانشون رو میتونیم تغییر بدیم. این زید میشه بگذارش 1000 سال پیش، میشه بگذارش 1000 سال بعد، باز همون زیده، هیچ تفاوتی نمی کن. ولی قضیه اینجور نیست. وقتی دقت بکنیم میبینیم این عالم اون چنان با هم ارتباط داره و پیوستگی داره که نظام واحدی را تشکیل میده و هر چیزی در این نظام جای خودش را داره که نمیشه این جاشا عوض کنن. اگر جاشا عوض کنن این نیست دیگه، یه چیز دیگری خواهد. مثال های ساده ای که ابتداءن باید روش تکیه بکنیم، مثلا میگیم زید پسر عمر است. خب نه، ممکن بود پسر بکر باشه. حالا اگر زید میخواست پسر بکر باشه، همین زیدی که همین سلول ها در بدنش هست میشد پسر بکر باشه یا نه؟ اگه میخواست پسر بکر باشه باید از نطفه بکر به وجود بیاد و در رحم همسر بکر هم باید قرار بگیره و از شیر او هم باید تغذیه بکنه. خب اگر اینجوری میشد میبینیم میشد خالد، اصلا دیگه زید نبود. ما خیال میکنیم که این زید با همه خصوصیاتش میشه هم پسر عم باشه هم پسر بکر، در صورتی که اینجور نیست. زید بودن به زید این است که از نطفه عم به وجود آمده، در رحم هند قرار گرفته، از فلان غذایی تغذیه کرده، چنین و چنان شده زید. اگه این بخواد جاش عوض بشه از یه پدر دیگری، مادر دیگری، در زمان دیگری، خب این دیگه نیست. تشخص این و هویت خاص این شی مرهونه این است که از چه ماده‌ای به وجود آمده باشه، در چه زمانی، کدام نیرویی، کدام انرژی درش تأثیر کرده باشه تا شده این موجود. هر چیش تغییر بکنه، یکی از اینها که تغییر بکنه دیگه این موجود نیست. ممکنه شکل ظاهرش این باشه، آدم خیال کنه همونه، ولی این اون نیست. ما متوجه نمیشیم اون فرقهایی که میکنه. پس این عالم اینجور نیست که موجوداتش به کلی از هم منعزل باشه و هیچ ربطی به هم نداشته باشه و بتونیم ما جاشو عوض کنیم، ببریم بیاریم قرنها پیش قرنها بعد و بازم همین باشه. اینجوری نیست. درختش هم همینطوره، حیواناتش هم دیگره و چیزایی، افعال هم همینطوره. ما میگیم آقا این حرف باید گفت، من نمیگم شما بگو، این همون حرفه، حرفی که شما گفتید همون حرفی که من گفتم. ما این مسامحه هست، همان هست، یعنی مشابهت دارد، یک معنا را افاده می کند. اما این حرف اون وقتی حرف است، حرف من است که از دهن من خارج بشه و این یه هویت خاصی خواهد داشت، هوای خاصی است، از مجاری تنفس من خارج میشه، از دهن من در میاد، شکل خاصی میگیره، تون خاصی خواهد داشت، میشه صدای من و کلام من. اگر این هوا از دهن دیگری خارج بشه شکل دیگری است. اولا این هوا اون هوا نیست دیگه، امواجی که درش ایجاد میکنه با این فرق میکنه، هر کدامش خصوصیاتی داره. ما خیال میکنیم نه آقا این یه حرف است، چه من بگم چه شما، یکی. پس هر موجودی بخواد در عالم تحقق پیدا کنه، این مرهون شرایط مادی و طولی و عرضی مختلفی است، از چه موادی در چه زمانهایی به وجود آمده باشه، چه تشکلاتی پیدا کرده باشه و الان عوامل مقارنش چگونه اینا محدود میکنند که به این شکل در میاد. پس یک وابستگی در کل نظام عالم طبیعت هست که همه اونها را در یک مجموعه خاصی قرار میده که هر عضوی از این مجموعه جای خودش را داره و اگر جاش عوض بشه دیگه او نخواهد بود. این حساب این عالمه. خب وقتی خدا اراده می کند یکی از این اعضای این مجموعه به هم پیوسته به وجود بیاد، خب وقتی بخواد این پدیده خاص، این زید به وجود بیاد. زید بودنش به چیه؟ به هزارها عامل گذشته و حال هست که اینها دست به دست هم میدن تا اینو زید میکنن، که اگر یکی از اینها نباشه این زید نیست. پس اگر بخواهد زید به وجود بیاید، باید امری باشد که از نطفه او این به وجود بیاید. امر چیه؟ امر هم پسر یکی دیگه است، اونم پدرش باید باشه تا برسه به حضرت آدم. و الا زید زید نمیشه. زید یعنی اون کسی که پسر امر است، امرم پسر پدرشه، اونم همینطور پدر خاصی، تا میرسه به حضرت آدم این سلسله را تشکیل میده. اگر بخوایم بگیم که زید از نسل حضرت آدم به وجود بیاد، این میشه یا حابیل یا قابیل یا یکی دیگه از فرزندان آدم، دیگه زید نیست. زید بودنش با این خصوصیات هست که چند واسطه داشته باشه در حضرت آدم، در فلان زمان باشه، از فلان قضا و الی آخر. پس اراده هر یک از پدیده های این جهان وابسته است به اراده کل این نظام. در واقع کل یک نوع وحدتی را دارد که هر یک از این اجزا در درون این وحدت جای خودش را پیدا می‌کند. این که میگیم خدا اراده می‌کند فلان شی را در فلان جا به وجود بیاورد، این جدای از اراده سایر اشیا نیست. از یک نظر میتونید بگید اراده هایی است به هم مربوط، از همه میتونید، از یک نظر میتونید بگید یک اراده است. مثل این که فرض بفرمایید، حالا بلا تشبیه برای تقریبه به ذهن عرض میکنم، شما اراده میکنید که نامه بنویسید برای دوستتون، بعد اراده میکنید این کلمه را بنویسید، اون کلمه را بنویسید، اون کلمه را بنویسید، یا اگر مجموعش را توجه دارید، همه کلمات الان در ذهنتون هست، اراده میکنید که مجموع این کلمات را به وجود بیارید. از یه نظر یک اراده هست تعلق گرفته شده به نوشتن یک نامه، از یک طرف هزار تا اراده هست هر کدام تعلق گرفته به یک کلمه یا یک حرف. پس اراده خدا نسبت به کل عالم میشه گفت یک اراده هست، یک ایجاد هست. و تطبیق کردن بعضیا و ما امرنا الا واحده را برای همین مطلب، البته در این تطبیق جای تأمل هست با توجه به صدر و ذیل آیه شریف. ولی اگر یک کسی بگه که همچون معنایی و ما امرنا الا واحده، صرف نظر از اینکه آیه قرآن است و با اون صدر و ذیلش چی هست، این مطلب صحیح است که کل عالم با یک کن به وجود میاد. خدای متعال در علمش نقشه این عالم، نه همش با مسامحه هست، ولی در علم اون نقشه و علم حصولی و این حرفا که نیست، نقشه کل عالم در علم واجب هست، بهش میگه کن، میشه این عالم. یکیش در این زمانه، یکیش در اون زمانه، یکی مقدمه، یکی مؤخره، یکی بالاست، یکی پایینه، یکی سببه، یکی مسببه، و یکی شرط هست و یکی موعده الی آخر. در واجب که زمان نیست، او بخواد در یک زمانی این یکی را به وجود بیاره، یکی را اون به وجود بیاره. اونجا که انتساب به واجب داره، اونجا مسئله تدریج در کار نیست، به یک معنا دفعی است. مراد است که کثرت دارد، تدریج دارد، تقدم و تأخر دارد. ولی اون چه از ناحیه الهی است، یک اراده هست به اینکه این نظام به وجود بیاید. این نظام که به وجود میاد، یعنی نظامی که طولش اینقدر است، عرضش اینقدر است، زمانش هم اینقدر است، حالا یا محدود یا نامحدود، هر چه باشه اونجوری که اراده خدا تعلق گرفته تحقق پیدا میکنه. اون یک اراده هست به کل اینها تعلق گرفته و یک ایجاد است. بله، به اعتبار موجودها، موجدها میشه گفت کثیر است. این در واقع متعلقات اون این ایجاد است، متعلقات این اراده است. ولی اینجور نیست که خدا امروز نشسته یه فکری میکنه، یه اراده میکنه، فردا یه اراده دیگه میکنه. صحیح هست ما بگیم که هر روز خدا اراده ای دارد، کل یوم هو فی شأن. امروز خدا اینجور اراده کرده، فردا اینجور اراده میکنه. اما امروز و فردا مال ماست، مال این عالمه، امروز و فردا مال خدا نیست. خب خب وقتی اینو در نظر گرفتیم، پس ایجاد کننده حقیقی خداست، این کل نظام رو ایجاد میکنه، کسی دیگه نیست که ایجاد بکنه. اما چیا ایجاد میکنن؟ اشیایی که با هم رابطه سببی و مسببی دارن، یکی از بطن دیگری در میاد. میوه از درخت به عمل میاد، اگه درخت نباشه میوه ای نیست، اگه پدر نباشه فرزندی نیست، و این یک رابطه حقیقی است. این رابطه برمیگرده، این روابطی که بین اشیا هست، بین اسباب و مسببات، برمیگرده به حدود و قیود وجود. این که میگیم پدر علت هست برای پیدایش فرزند، یعنی فرزند وجودی است که وابسته به یک وجود دیگری است. اگر وابستگی به این وجود نداشته باشد، این وجود نمیشه، یه وجود دیگری میشه. پس این رابطه سببی و مسببی که بین اشیا هست، چه طولی از عقول بگیرید و نفوس و تا مادیات که رابطه طولی هست، چه عرضی که پدیده های طبیعی در هم دیگه تأثیر و تأثیر میکنن، همه اینها نظام سببی و مسببی است، نظام علیت و معلولیته. اما نه اون علیتی که در واجب هست، او افاضه هستی است. اینها حدود و قیود همدیگه را تعیین میکنند، هر کدام به وسیله ارتباطی که با دیگری دارند تشخص خاص پیدا میکنند. این بودن این در گرو آن بودن آن است، اینا به هم مربوطه. این رابطه را نمیشه انکار کرد، این یک امر حقیقی است، یک امر تکوینی است، قابل جعل نیست، مثل مراتب عدد میمونه، 1, 2, 3, 4. اگر عددی عدد 3 هست، حتما باید بعد از 2 و قبل از 4 باشه. این معنا نداره که بگیم عادت الله جرت بر این که 3 بعد از 2 باشه و قبل از 4. اگر عادت خدا بر این نمیشد چی میشد؟ اگر 3 قبل از 4 نبود، بعد از 4 بود که دیگه 3 نبود. به اسم گذاری که 3 3 نمیشه. این یک رابطه حقیقی است، تکوینی است، ذاتی است. این قابل جعل نیست تا بگیم که خدا عادتش بر این شده که همچی کنه. بنابراین این رابطه بین اجزای عالم برقرار است، چه اسباب و مسببات طولی و چه اسباب و مسببات عرضی، یعنی موجودات مادی، این روابط رو با هم دیگه دارن و بازگشتش به اینه که در اثر پیوستگی هر جزئی از این نظام به جزء دیگر، موضع هر یک از اینها مشخص میشه و رابطش با جزء دیگه که یک رابطه تکوینی واقعی است تحقق پیدا میکنه. یدفعه اصل حرف اشاعره را ان انتصاب الفعل الى الواجب تعالی بالایجاد لا ينافی انتصاب فعل را به غیر واجب از وسائط، در حالی که انتصاب را طولی بدانیم نه عرضی. ولی انتصاب و این انتصاب که به دو تا فاعل نسبت داده میشه، دو تا انتصاب است در طول هم، کما تقدم توضیح. و حقیقت و وساطت الوسائط، این که میگیم اینا واسطه هستن نه ایجاد کننده، میگیم تمام این علل غیر از خدای متعال همه واسطه هستن. یعنی چی واسطه هستن؟ چه فرق داره علیت اینا با علیت خدا؟ که اونا میگیم علیت اصیل است، اینا وساطت است. فرق اینا چیه؟ حقیقت وساطت الوسائط ترجع الى تقید وجود المسبب به قیود مخصصت لوجوده، یعنی این وجود این وابستگی ها را ذاتن به وجودهای دیگر دارد، تا اون نباشد این نمیشه. این وابستگی که اون باید پدر مقدم بر فرزند باشد، این یه وابستگی وجودی است. منشأ این میشه که فرزند در یک ظرف خاصی، در مکان خاصی، در زمان خاصی تحقق پیدا کند، ولی فرزند نمیشه. این اون نیست، نه اسم فرزند برش صادق نیست، عنوان فرزند یا عنوان اعتباری است. یعنی اصلا این وجود دیگه این اون وجود نیست، همطور که توضیح دادم. ترجع الى تقید وجود المسبب به قیود مخصصت لوجوده. حالا یه مقدار توضیح میده. فان ارتباط الموجودات بعضها ببعض عرضا و طولا یجعل الجمیع واحدا. وقتی ما دقت میکنیم که چگونه اشیاء عالم از نظر ارتباطشون با فاعل های طولی و با اسباب و مسببات عرضی هستند، خوب که بررسی میکنیم میبینیم اینا که انه یک واحدند، یک نظام است، دارای اجزایی است. یتقید و بعض اجزایی به بعض فی وجودی. مثلا حالا باز به عنوان تقریب بزن، مثل اجزای بدن انسان، چشم بودنش به چیه؟ به اینه که به شکل خاصی از نوع سلولای خاصی باشه. گوش چیه؟ اونه که باز همینطور، این در فلان قسمتی از بدن باشه، اون در فلان قسمتی از بدن باشه. این مجموع این اجزا که هر کدام از نوع خاصی از سلول ها ساخته شدن، در جای خاصی قرار گرفتن، شکل خاصی دارن، این همان است که میگیم اینها پیوستگی دارن و یک واحد را به وجود میارن. عالم هم جهان، چون چشم و اوش و چیه، خال و ابروست، چشم و ابروست، بله. فإن ارتباط الموجودات بعضها ببعض عرضاً و طولاً یجعل الجمیع واحداً یتقید بعض اجزاءه ببعض فی وجوده. فإفاضة واحد منها، اینجور نیست که خدا یکی از اینها را منعزلاً از جای دیگری به وجود بیاره و اینم بشه همین شی. این همین شی بودنش به این وابستگیش هاشه، اگر نباشه این شی نمیشه. یعنی یک شخص خاص انسانی بدون اینکه در نظر بگیریم از چه نطفه‌ای به وجود آمده، در چه رحمی پرورش پیدا کرده، از چه غذایی تغذیه کرده، این شخص نیست. فافاضت واحد منها انما یتم به افاضت الکل. فلیست الافاضه الا واحدتن. از این نظر میتونیم بگیم اصلا یک افاضه بیشتر نیست. با این یک افاضه کل هستی تحقق پیدا میکند، هر کدام در جای خودش. ینال و کلون منها ما فی وسعه ان یناله، به اندازه ظرفیتش. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدره. البته نمیگم مفهوم این آیه این است، اقتباس است. و اما انکار العلیت، حالا برگردیم به لوازم حرفهای اشاعره. این اصل حرفشون بود که میگفتن نمیشه فعل با انتصابش به خدا انتصاب به خلق هم داشته باشه. میگیم چرا؟ این انتصاب در طول هم است و هیچ تضاهم و تدافعی بینش نیست. اینم توضیح این بود که چگونه فعل انتصاب به انسان دارد. این انتصابش منشأ تخصص این فعل و تعین این فعل میشه که این فعل، این فعل باشد نه فعل دیگری، و این جزء وجودشه، نمیشه ازش انفکاک پیدا بود. اما لوازمش، یکی مسئله انکار علیت و معلولیت بود. اولا ما در جای خودش اثبات کردیم علیت و معلولیت ثابت است بین اشیا، حواله شما به مرحله علت و معلول. ثانیاً اگر علیت و معلولیت رو ما اینجا انکار بکنیم، شما اصلا خدا رو چجور اثبات میکنیم؟ براهینی که برای اثبات واجب اقامه میشه تمامش درش اصل علیت عقص شده به یک نحوی، یا صریحاً عقص شده یا اینکه مبتنی است بر قبول اصل علیت. ها اگر علیت و معلولیت رو انکار کردیم، مثلا در شما میگید فقط علیت خدا را قبول داریم، البته حالا در اونم اطراق علت رو نمی کنه. خب اصلا خدا از کجا ثابت بشه تا بگیم خدا علت است برای عالم؟ برهانی که شما میخواد اقامه کنید بر اینکه خدا ثابت شه بر اساس اصل علیته. چون علیت رو در این عالم داریم، اون وقت میگیم یه علتی فوق همه باید باشه. اگه علیتی نبود چه برهانی میتونید شما اقامه بکنید؟ و اما انکار علیت و المعلولیه بین الاشیاء فیکفی وی دفعی ما تقدم فی مرحله علیت و المعلول من البرهان علی ذلک. الا انه لو لم يكن بين الاشياء شيء من رابطه التاثير والتاثر و كان ما نجده منها بين الاشياء باطلا، یعنی این تاثیر و تاثری که ما خیال میکنیم پوچ بود، واقعیتی نداشت، لا حقیقت له، لم يكن لنا سبيل الى اثبات فاعل لها ورائها. چون اصلا تاثیر و تاثری نبود در کار تا بگیم این اثر است، مؤثرش کیست، معلول است علتش کیست، مخلوق است خالقش کیست. اینا همش معناش علیته. لم یکن لنا سبیلون الا اثبات فاعل لها و رائها و هو الواجب الفاعل للکل. و تا شما بگید که او فاعل کل، فاعل کل بودنش وقتی که اصل وجودش اثبات بشه، اصل وجودش رو چجور اثبات میکنیم؟ و اما القول بالجبر، دائیه بر این که اینا ملتزم به جبر شدن، اون مسائل مختلفی هست. مهمترینش دو مسئله است که بارها در این کتاب به مناسبت‌هایی مطرح شد. یکی این است که اگر ما بگیم علت باید معلول را به حد ضرورت برساند و وجود معلول حتما به حد وجوب برسد تا تحقق پیدا کنه، دیگه جایی برای اختیار باقی نمیمونه. اختیار در انسان ها هم نمونه، اونا قائل نیستن، اما واجب را مختار میدونه. میگن اگر بخوایم بگیم این عالمی که معلول واجبه باید به حد وجوب وجود برسد تا وجود پیدا کند، پس دیگه واجب دست بسته میشه، اختیار از واجب سلب میشه، میشه فاعل موجب. برای اینکه چه به چنین چیزی ما مبتلا نشیم میگیم اصلا وجوب وجود نمیخواد معلول. و اما القول بالجبر و انکار الاختیار فی الافعال به تقریب ان فاعلیت الواجب به ذات و تعلق ارادتی بالفعل المسمى اختیاریا، اون فعلی رو که افعال ما خیال میکنیم اختیاری خودمون هست، یجعل الفعل واجب التحقق ضروری الوقوع. اگر بگیم که پذیرفتن این که واجب فاعل این هاست، که خب این فعل ها برای ما میشه ضروری چون ایجادش کرده دیگه، ایجاد مال اوست، از این جهت ما میگیم نسبت به ما فعل ضروری است. این ضرورت ها نسبت به خدا قبول داریم، اما نسبت به خودمون دیگه نه. بدون اینکه احتیاج داشته باشد فعلی که از من صادر بشه به اینکه ضرورتی من بهش بدم، اینو دیگه قبول نداریم. فقط یک ضرورت قائلیم، اونم مال خداست که ضرورت میدهد افعال ما را نسبت به ما، اما نسبت به خودش ضرورتی نداره، خود او انجام میده فعل را اونچنان که میداند. حالا تفصیلش میاد که چرا پس این عالم به این صورت واقع میشه نه غیرش. میگن به خاطر اینکه مطابق با علمش، حتی اراده واجب را هم موجب نمیدونه. تو این تنبیه بعد توضیح خواهند. به هر حال وقتی گفتیم خدا اینا را ایجاد میکنه، پس تموم شد، فعل مال خداست، ما چه کاره این، ما چه اختیاری داریم؟ هیچ دیگه، پس ما مجبوریم. یجعل الفعل واجب التحقق ضروری الوقوع ولا معنا لکول الفعل ضروری الوجود اختیاریا للانسان که لهو ان یفعل و یترک ولا لکون ارادتی مؤثرتن فی الفعل. پس اختیاری برای انسان باقی نیست، فقط اختیار رو برای خدا قائلن. این حرف که ما افعالمون جبری باشه یدفع او، باز بر همون اساس که اگر فعل بی واسطه مال خدا باشه، بله دیگه جایی برای انتصابش به ما و انتصابش به اراده و اختیار ما باقی نمیمونه. اما گفتیم انتصاب فعل به خدا نفی نمی کند انتصابش را به فاعل های واسطه. پس فعل خدا، این فعل که میگیم فعل خداست، یعنی اون طوری که تحقق پیدا می کند با همون نعتی که دارد متعلق اراده خداست. فعلی است ناشی از اراده من، پس چون ناشی از اراده من است، فعل اختیاری من است. اراده خدا هم به این فعل علا هازن نه تعلق میگیره، یعنی خدا اراده میکند فعل صادر از اراده من را. پس این منافات نداره به این که اراده من نقش شده برش، یعنی تعلق اراده خدا در طول تعلق اراده من است، و به عبارت دیگه اراده خدا به فعل و فاعل یک جا تعلق میگیره، به خلاف فعل من که ارادم فاعل است برای این فعل و دیگه فعل و اراده در عرض هم نیستن. یدفعو ان فاعلیته تعالی طولیت لا تنافی فاعلیت غیری ایدن اذا کانت طولیتن، اگر فاعلیت طولی قبول کردیم این منافات نده. و ارادتهو انما تعلقت بالفعل به وصف انه اختیاری هم فعراد ان یفعل الانسان به اختیاری و ارادتی فعلا کذا و کذا. اراده اینجوریست، اگر اینجوری نباشد که اراده من مؤثر باشد درش، این خلاف اراده خداست. فالفعل الاختیاری واجب التحقق اما به وصف انه اختیاری اون ضرورت پیدا میکنن اما با اراده، و به عبارت دیگه ضرورتش از ناحیه علتش از که یکی از اجزایش هم اختیاره. بعضی دیگه برای جبر استدلال کردن به علم، این هم قبلا باز در یکی از بحث ها گذشت، گفتن چون خدا علم ازلی دارد به اینکه عالم چگونه واقع میشه، اگر ما نقشی داشته باشیم درش، یعنی میتونیم اونجوری را که خدا میدانسته یه جوری دیگری کنیم، لازمش نه که علم خدا جهل باشه. می خوردن من حقز ازل میدانست، این همون شبه است. جوابش هم این است که علم واقع را اونچنان که هست نشان میدهد. خدا از ازل میدانست که تو با اختیار خودت می میخوری یا نمیخوری. اگر میخوری با اختیار خودت میخوری، چون خدا میدانست که با اختیار میخوری. اگر مجبور باشی خلاف علم است، جهل، علم خدا جهل میشه، چون علم خدا به این تعلق گرفته بود که این فعل ان اختیاره نزد صادر میشه. و استدل بعضهم علی الجبر فی الافعال بان فعل المعصیه معلوم للواجب تعالی فهو واجب التحقق ضروری الوقوع اذ لو لم یقع کان علمه جهلا و هو محال فالفعل ضروری. وقتی ضروری شد ولا یجامع ضرورت الوقوع اختیاریت الفعل، هم ضروری باشد هم اختیاری نمیشه. و یا آرزو ان فعل المعصیه معلوم للواجب، عکسش میکنیم با برهانا، میگیم خدا میداند که این فعل از اختیار صادر میشه، اگر جبری باشد علم خدا جهل میشه. معلوم للواجب تعالی به خصوصیت وقوعی و هو انه صادر عن الانسان باختیاره فهو به خصوصیت کونه اختیاری گن واجب التحقق ضروری الوقوع از لو لم یقع علانت اختیاریت کان علمه جهلن و هو محالون فالفعل به معنی اختیاریون ضروری تعلق، هم ضروری است و هم اختیاری، و این منافاتی نداره. ضرورت روی این اختیار است، در عرضش نیست. فعل با استنادش به اراده من اون وقت ضرورت دارد. تنبیهون می فرمان این که این استدلال آخری برای جبر که استناد میکنند به علم واجب، در واقع همون استدلالی است که به قضای حتمی بشه، قضای علمی حتمی، که خدا قضای حتمی دارد که هر شیء در جای خودش تحقق پیدا میکنه، اگر نشه قضای خدا تخلف پیدا میکنه. قضا هم را به این معنا که برگردوندن به علم میشه همون تخلف علم از معنا. پس اون چه به نظر اینها موجب فعل است، یعنی موجب این می شود که این فعل علاهازنت با این خصوصیت تحقق پیدا کند، همون علم است. همه اینا زیر سر علمه، چون علم اینجوری تعلق گرفته پس دیگه واجب است این عالم، همینطور علانت جبر تحقق پیدا. اما اراده واجب را موجب نمی دونند، میگن اراده یکی از صفات واجب است، یکی از قدیم های هشگانه است، اشعری هم دیگه میگن اگر بگیم اراده ایجاب میکند این با اختیار نمیسازه. بگیم اراده خدا اگر موجب فعل میشه پس دیگه اختیار نداره خدا، دیگه حتما میشه. اراده رو میگن فقط همون ترجیح اولویتی ایجاد میکند اما ایجاب نمیکند. پس آیا این عالم واجب است به این صورت تحقق پیدا کند یا نه؟ میگن بله، اما نه به خاطر اراده خدا، به خاطر علمش، چون میدانست که اینجور براس بشه از این جهت وجوب دارد، نه اینکه چون اراده کرده. استدلالهم علی الجبر فی الافعال به تعلق علم الواجب بها، وقتی میگن ملاک این که میگیم عالم جبری هست، به خاطر این است که علم اینجوری به تعلق گرفته. و تعین وقوعها بذالک، این استدلال استناد منهم فی الحقیقه الی القضاء العلمی الذي يحتم ما يتعلق به من الامور، این قضا حتمی میکند متعلقات خودش. و اما الاراده التي هي صفه ثبوتيه زائده على الذات عندهم فانهم لا يرونها مبدا للفعل موجبا له، اراده میگن ایجاب نمیکند فعل را، زعما منهم ان وجوب الفعل يجعل الفاعل موجبا، اگر اراده موجب وجوب فعل بشود دیگه فاعل موجب میشه خدا. بل واجب تعالی فاعل مختار، بل شأن الاراده ان يرجح الفعل بالاولویه من غیر وجوب، فللاراده ان يخصص اي طرف من طرفي الفعل تعلقت به اراده یک تخصصی پیدا میکنه که به این تعلق گرفت یا به اون، اما وجوبی برای این نمیاره. و هذه آراء سخیفه تبین بطلانها بما تقدم بیانه من الاصول الماضیه، همه اینا در جای خودش رفش چیز شده، دفع شده، ولی علل اختصار باز فهرستوار مطالب گذشته را یادآوری میکنن. فل وجوب الذی، اما وجوب، گفتیم این وجوبی که به معلول نسبت داده میشه، این چیزی نیست که جدای از علت باشد و حاکم بر علت باشه. این وجوب از ناحیه علت آمده، چیزی که اثر خود علت هست که دیگه نمیاد برنمیگردد خود علت را تحت تأثیر قرار بده، یعنی منشأ دست بسته شدن او بشه. ساده ترش، من که با اختیار خودم غذا میخورم، وقتی غذا خوردم دیگه این بر نمیگرده، غذا خورد خورده شد دیگه، خوردن تعقب پیدا کرد، حتی اگرم برگرده بالاخره اون فعل خوردن در جای خودش تعقب پیدا کرده، متصف میشه به ضرورت. اما این معناش این است که من با اختیار غذا نخوردم چون فعل متصف به ضرورت شده. البته اون ضرورت به شرط محموله، ضرورت بالغیر هم همینطوره. این ضرورتی است که از ناحیه فاعل میاد، این دوباره بر نمیگرده فاعل را مجبورش کنه دستشو ببنده. فل وجوب الذی یلحق المعلول وجوب غیری منتزه من وجوده الذی افاضته علته و هو اثرها، فلو عاد هذا الوجوب و اثر فی العله به جعلها موجبتن فی فاعلیته لزم کون المتأخر وجودن من حیث هو متأخرون متقدما علی المتقدم وجودن من حیث هو متقدمون، باید متأخر در متقدم اثر کنه، این معلول اوست، باید برگرد در علت خودش اثر بکنه. و هو ما، این چند مرتبه تا به حال این مطلب اومده در باب وجوب و اینها بود، در باب علیت هم. این یک. یه نکته دیگری رو اینجا اضافه میکنه، میفرماند شما میگید که اگر اراده اثر بکند این میشه فاعل موجب، پس ما نمیگیم اراده اثر میکنه تا بشه فاعل موجب. چطور شما میگید اگر اراده را منشأ فعل بدانیم لازمش اینه که فعل بشه وجوب پیدا کند و فاعلش بشه موجب؟ چطور در سایر اسباب این حرفانی میزنیم؟ بگیم فاعل هم تأثیر میکند در این فعل، اون فعل میشه وجوب پیدا میکنه. اگر اراده تعلق بگیرد به فعل میگه موجب وجوب میشه، پس اراده نمیگیم منشأ فعل هست. این در همه اسباب مسببات این حرف میاد، چرا اینو به خصوص درباره اراده میگید؟ حل قضیه به این است که این وجوبی که به معلول نسبت داده میشه از همین علتیست، این علت یه جزش هم اراده باشه، این اراده هم جزء العله است، منشأ پیدایش وجوب میشه، این دیگه باعث نمیشه که فاعل از موجب بودن خارج بشه، یعنی از مختار بودن. الا ان الفاعل المختار لو عاد موجبا به سبب وجوب الفعل لم يكن في ذلك فرق بين ان يستند وجوب المعلول الى علم سابق و قضاء متقدم او الى ایجاب الفاعل. خب وقتی میگید علم سابق، حتما اقتضا میکرده که اینجور واجب تعقب پیدا کنه، پس باید به هر حال این فعل اینجوری تعقب پیدا کنه، پس شد باز فاعل موجب خدا، چون علمش اقتضا میکنه که اینجوری باشه، غیر از این نباید بشه، پس باز شما از راه دیگری موجبیت خدا را اثبات کرد. ولی هیچ کدوم از اینا صحیح نیست، نه علم ایجاب میکنن و نه اراده ایجاب، یعنی ایجابی منشأ این بشه که فاعل موجب بشه خدا، هر دو اینها ایجاب میکنند فعل را، اما یعنی وجوب میدهند به فعل، نه اینکه تحت تأثیر فعل واقع بشن موجب میشوند بالفعل، اثریز از خود فاعل میرسد به فعل. علم هم فقط کاشف است از این واقعیت، چیزی به واقعیت نمیده، بنابراین هیچ کدام از اینها منشأ موجب بودن خدا نمیشه، نه علمش و نه اون. اگر بشه شما علمش هم باید بگید منشأ موجب بودن میشه. بله، لم یکن فرقون بین این که این وجوب مستند به علم باشد یا مستند به اراده خدا و ایجاب فاعل باشد. الذی هو مفاد قول ناشی ما لم یجب لم یوجد، شما این قاعده را انکار میکنید برای اینکه لسه مسلزم ایجاب است، اما قبول دارید که علم موجب این است که این اشیا علانت الجبریه واقع بشه و هیچ هم تخلف پیدا نکنه و اینا موجب موجبیت واجب نمیدونیم. چه فرقی بین اینا؟ و ایزن قد ظهر من ما تقدم. و اما این که گفتید اراده ایجاب نمیکنه، فقط اولویت میده. گفتیم در باب خودش که اولویت برای خروج ممکن از حد استوا خارج نیست. بالاخره این سوال باقی میمونه که آیا این میتونه موجود نشه یا نه. حالا با فرض این اولویتی که شما تصور کردید، آیا این فعل به حدی رسیده که حتما باید وجود پیدا کنه یا نه ممکنه پس نشه؟ خب میگید نه، باید وجود که نرسیده، بازم ممکنه نشه. پس چرا شد؟ این سوال بلیمه باز باقی است. ما دنبال این میگردیم که یک شیئی که فی حد نفسه در حد استواء است چرا شد؟ مرجح میخواد. این مرجح صرف این که اسمش بگذاریم، لقب مرجح بهش بدیم کافی نیست. معناش اینه که یک به یه جایی باید برسه که دیگه نشه بگن لمه، دیگه چرا نخواسته باشه. میگید رجحان پیدا کرد اما هنوز هم ممکنه نشه. خب با اینکه ممکنه نشه پس چرا شد؟ این سوال به لمه واقعی است. درد ما سر قضیه احتیاج به علت اینه که جواب این لمه را بدیم و با اولویت جواب لمه داده نمیشه، باز هم این لمه باقیه. و ایزن قد ظهر من ما تقدم ان ترجیح بالاولویه مرجعه الى عدم حاجت الممکن فی تعین احد طرف الوجود و عدم الى المرجح. اگر بگید اولویت کافیه، معناش این است که احتیاج به مرجح نداره، چون اون مرجعی که ما میخوایم برای اینه که جواب این لمه را بده و این نمیده، پس وجود عدمش علسویه است. لبقاء طرف المرجوح على حد الجواز، میگید با این که این مرجح آمده اما هنوز اون طرف مقابل امکان وجود دارد، مع وجود الاولویه فی طرف الراجح و عدم انقطاع السؤال باللمه بعدو، هنوز این سؤال لمه سر جای خودش باقیه. و ایضا ترجیح بالاراده ما فرض نسبت استواء نسبت الى طرف الفعل و ترک مرجعه الى عدم الحاجه الى المرجح. میگید اراده رجحان میدهد اما ایجاب نمی کند، تأثیری ندارد نسبت به تحقق فعل که مساوی هست با وجوب. این تأثیری نداره، اراده نمیتواند فعل را به حد حتمیت برساند، پس یعنی تأثیری نمی کنه. اونی که ما میخواستیم بود که یه جوری بشه که دیگه نتونیم بگیم ممکن است نشه، نشه بگن چرا نشد. خب خاص فاعل ایجادش کرد دیگه، چرا نداره؟ چراش این بود که فاعل ایجادش کرد. چرا من حرف زدم؟ خب برای اینکه من خواستم، اراده کردم، حرف زدم دیگه. میشه این حرف با این که اراده کردم همه وسایلم فراهم است بازم نشه؟ علت تام است اما بازم تحقق پیدا نکنه. تحقق نکرد پس من میشه علت تام نبوده، یعنی نتوانسته اونی رو که شما فرض کردید مرجح است مرجح شود. اسمشو گذاشید مرجح. اون مرجحی که ما میطلبیم برای این است که یک طرف را قطعی کند، دیگه جای لمه و بمه باقی نمونه. شما میگید یه مرجحی هست اما هنوز هم جای لمه باقی است، پس باز هم احتیاج به مرجح داریم. پس اون مرجحی که فرض کردید کافی نبود، وجود عدمش علی السویه بود. و صلی الله علی محمد و آله.